نسل 15. آقای کالنز آدم باهوشی نبود و این نقص مادرزاد با تعلیم و تربیت یا معاشرت و مصاحبت و امثال اینها هم جبران نشده بود. بیشتر عمرش را زیر دست پدر بی سواد و خسیسی سپری کرده بود و با آنکه عضو یکی از دانشگاه ها بود حداقل روابط را برقرار کرده بود و هیچ دوستی و آشنایی به درد بخوری هم به هم نزده بود. چون پدرش او را مطیع بار آورده بود، کلن رفتار متواضعانه ای داشت، اما حالا دیگر آسود خیالی و ذهن علیل و باطل و مال اندیشی و فکر و تصور ثروت زود هنگام و غیر منتظره تا حدود زیادی همین رفتار متواضعانه را تحت شعاع قرار می داد. از حسن تصادف موقعی که منصب کشیشی هانس فورد خالی بود به لیدی کاترین دوبورگ معرفی شده بود. احترامی که به شأن و مقام لیدی کاترین دوبورگ می‌گذاشت، حرمتی که برای این ولی نعمت خود قائل بود و همینطور ارجی که به خودش و مقام کشیشش می‌گذاشت، به علاوه حقوقی که به عنوان کشیش ناحیه داشت و همه و همه سبب شده بود که غرور و چاپلوسی، خود بزرگبینی و حقارت یک جا در وجودش جمع شود. حالا که خانه خوب و درآمد کافی داشت، میخواست ازدواج کند. در این آشتی کنن با خانواده لانگبور هم به فکر زن گرفتن بود، چون میخواست یکی از دخترها را بگیرد، به شرطی که به همان قشنگی و مقبولیتی میبود که از همه شنیده بود. این جبران مافاتی بود برای به ارث بردن دارای پدر آنها. خودش خیال میکرد که این فکر فوق‌العاده است، شایسته و مناسب و کاملا هم سخاوتمندی و بی‌غرضی او را نشان می‌دهد. با دیدن دخترها فکر و نقشش اصلا عوض نشد. قیافه قشنگ دوشیزه بنت تصمیمش را قوی‌تر می‌کرد و با تصورات غالبیش درباره تقدم ازدواج دختر بزرگتر هم جور در می‌آمد. شب اول او را انتخاب کرد، اما صبح روز بعد انتخابش کمی عوض شد. آن هم بعد از یک روب مصاحبت رو در رو با خانم بنز در فرصت قبل از صبحانه. صحبت از خانه کشیشیش به میان آمد و طبیعتاً موضوع به امیدها و آرزوهایش کشید و اینکه باید در لانگبور بانوی برای این خانه پیدا کرد. خانم بنت وسط خنده های دلگرم کننده و تشویق های سربسته این مطلب را به میان آورد و به آقای کالنز فهماند که به جین کاری نداشته باشد. در مورد دخترهای کوچکتر حرفی نمی زند. مسلماً جواب قطعی نمی تواند بدهد، ولی اجالتاً قرار و مداری گذاشته نشده. دختر بزرگ باید فقط اسمش را می برد. صلاح ندید به او اشاره کند. لابد قرار است به همین زودی ها شوهر کند. کافی بود توجه آقای کالنز از جین به الیزابت برگردد. همینطور هم شد و خانم بنت هم مدام شعله را تیز تر می کرد. الیزابت چه از نظر سن و سال، چه از نظر خوشگلی دختر دوم بود و خب معلوم است که باید جای خواهر بزرگ را بگیرد. خانم بنت زود فهمید و خیالش راحت شد که به زودی زود دوتا از دخترهای شوهر می کنند. مردی که روز قبل حاضر نه و با او حتی حرف بزند، حالا مشهور الطاف و توجهات خانم بن شده بود. لیدیا یادش نرفت که باید به مرتن برود. همه خواهرها به جز مری حاضر شدن همراهش بروند. قرار شد آقای کالنز هم با آنها برود، البته به تقاضای آقای بنت، چون دوست داشت هرچه زودتر از دستش خلاص شود و سراغ کتابهایش برود، وگرنه آقای کالنز بعد از صبحانه می آمد و ظاهراً سرش را با یکی از کتاب‌های قطور کم گرم می کرد، اما عملاً سر آقای بنت را می خورد و یک ریز از خانه و باغش در هانسفورد حرف می زد. این چیزها واقعاً آقای بنت را کلافه می کرد. همیشه خیالش راحت بود که لاغت توی کتابخانه‌اش آرامش و فراغت دارد. همونطور که به الیزابت گفته بود، در هر اتاق دیگری حاضر بود با هر حماقت و بلاهتی مواجه شود، اما در کتابخانه‌اش می‌خواست از دست این چیزها در امان باشد. این بود که با کمال نزاکت از آقای کالنز خواهش کرد در این پیاده روی همراه دخترهایش باشد. آقای کالنز هم که واقعا مزاقش به پیاده روی بیشتر جور در می آمد تا مطالعه کتاب، با کمال میل کتاب قطورش را بست و رفت. تمام راه حرف زد و دخترهای قوم و خویش هم با ادب و نزاکت تمام تایید کردند تا بالاخره به مرتن رسیدند. دیگر نمی توانست حواس کوچکترها را به خود جلب کند. چشمشان مدام توی خیابانها دنبال افسرها می گشت و یک کلاه زنانه شیک یا لباس حریر جدید توی ویترینها حواسشان را پرت می کرد. اما خیلی زود چشم همه خانمها به مرد جوانی افتاد که قبلا او را ندیده بودند. ظاهر متشخصی داشت و همراه یک افسر در طرف دیگر خیابان راه می رفت. افسر همان آقای دنی بود که لیدیا میخواست بداند از لندن آمده است یا نه، و موقعی که خانمها عبور میکردند سری تکان داد. همه به سر و وضع آن غریبه توجه کردند. از خودشان میپرسیدند او چه کسی است. کیتی و لیدیا میخواستند از تحتوی قضیه سر در بیارند. تظاهر کردند به اینکه میخواهند از مغازه روبرو چیزی بخرند و به آن طرف خیابان رفتند. و از حسن تصادف تازه قدم به پیاده رو گذاشته بودند که آن دو آقا برگشته و به همان نقطه رسیده بودند. آقای دنی مستقیما آنها را مخاطب قرار داد و اجازه خواست دوست خود آقای ویکهام را معرفی کند که روز قبل همراه او از شهر آمده بود، و بعد با خوشبختی گفت که آقای ویکهام مأموریتی را در هنگ آنها پذیرفته است. همانطور بود که میبایست باشد. مرد جوان فقط اونیفرم مخصوص هنگ را کم داشت، اما به هر حال خیلی جذاب بود. ظاهرش خیلی به دل مینشست، تا بخواهید خوش قیافه بود، صورت قشنگ، اندام متناسب و دفتر دلنشین. بعد از معرفی خودش با کمال میل برای گفتگو آمادگی نشان داد، نوعی آمادگی هم که مؤدبانه بود و هم بدون تظاهر. ایستاده بودن و داشتن با رغبت تمام گپ می زدن که صدای پای اسب توجهشان را جلب کرد و دارسی و بینگلی را دیدن که در خیابان سوار بر اسب به طرف آنها می آمدن. آن دو با دیدن خانم ها مستقیم به طرف آنها آمدن و شروع کردن به احوال پرسی های معمولی. بیشتر بینگلی حرف می زد و مخاطبش هم عمدتاً دوشیزه بنت بود. بینگلی گفت که داشته به لانگبورن می رفته تا سراغ دوشیزه بنت را بگیرد. آقای دارسی هم سری تکان داد و دقت کرد تا به الیزابت نگاه نکند. اما ناگهان چشمشان به مرد غریبه افتاد. الیزابت که تصادفاً داشت قیافه آنها را موقع نگاه کردن به یکدیگر می دید، از تغییر حالت آنها خیلی تعجب کرد. رنگ هر دو پرید. یکیشان مثل گچ سفید شد، یکیشان مثل لبو قرمز. آقای ویکهام بعد از چند لحظه دستی به کلاهش زد. آقای دارسی زورکی به این احترام جواب داد. چه معنایی داشت؟ نمیشد فهمید. در این حال نمیشد نفهمید. یک دقیقه بعد آقای بینگلی ظاهراً بدون آنکه فهمیده باشد چه گذشته است، خداحافظی کرد و با دوستش رفت. آقای دنیا و آقای ویکهام خانم‌های جوان را تا در خانه آقای فیلیپس همراهی کردند. دوشیزه لیدیا اصرار داشت آنها هم داخل خانه بشوند و خانم فیلیپس هم از پنجره اتاق نشیمن سرش را بیرون آورد و با صدای بلند به آنها تعارف کرد. خانم فیلیپس که همیشه دیدن خواهرزاده‌هایش خوشحال می‌شد، این بار به دوتای بزرگتر که دفعه قبل نیامده بودند خیلی خوش آمد گفت. از آمدن ناگهانیشان اظهار تعجب و خوشحالی کرد، چون با کالسکه خودشان نیامده بودند و او از آمدنشان با خبر نشده بود. فقط تصادفاً شاگرد آقای جونز را توی خیابان دیده بود که گفته بود دیگر قرار نیست دوا و دارو به ندلفیلد بفرستند، چون دوشیز بنت‌ها توی راه خانهشان هستند. در همین بین جین آقای کالنز را به خانم فیلیپس معرفی کرد. خانم فیلیپس با او حال و احوال کرد. با نهایت ادب آقای کالنز را پذیرفت و آقای کالنز هم با ادب بیشتری به او جواب داد. و معذرت خواست از اینکه بدون آشنایی قبلی مزاحم شده است و بعد گفت مفتخر است که به واسطه قوم و خویشی با این خانم‌های جوان مورد عنایت خانم فیلیپس قرار گرفته است. خانم فیلیپس از این همه ادب و تربیت حیرت کرد، اما سبک سنگین کردن این غریبه خیلی زود به پایان رسید، چون نوبت رسید به اظهار شگفتی و پرسجوی کنجکاوی دخترها درباره آن غریبه. و خانم فیلیپس همان چیزهایی که دربارهش گفت که خواهرزاده‌هایش نیز می‌دانستند. آقای دنی او را از لندن با خودش آورده بود و قرار بود مأموریتی در فلانجا به عهده بگیرد. گفت که در این یک ساعت او را دیده که در خیابان بالا و پایین می‌رود. اگر با سر و کله آقای بیکهام پیدا می شد، کیتی و لیدیا هم می تونستن تماشاش کنن. اما متاسفانه کسی از کنار پنجره ها رد نشد، جون چند افسر که در مقایسه با آن قبل دیگر آدم های خنگ و به درد نخور محسوب می شدن. بعضی از افسرها قرار بود روز بعد با فیلیپس غذا بخورن. خاله دخترها قول داد شوهرش را وادارد که به آقای بیکهام سری بزند و او را هم دعوت کند. البته به شرط اینکه افراد خانواده از لانگبور به آنجا بیایند. همه موافقت کردند و خانم فیلیپس اصرار کرد که ورق بازی خودمانی و سر و صدایی هم در کار باشد. بعد هم کمی سوپ داغ با هم بخورند. تصور چنین شادی‌هایی خیلی جذاب بود و دخترها شاد و سر حال از خاله‌شان خداحافظی کردند. آقای کالنز موقع خارج شدن باز هم عذرخواهی کرد و خانم فیلیپس با کمال ادب به او اطمینان داد که اصلا احتیاجی به عذرخواهی نیست. وقتی به سمت خانه می رفتن، الیزابت برای جین تعریف کرد که بین آن دو مرد چه گذشته بود. جین آدمی بود که اگر طرفین یک دعوا هر دو مقصر بودن، 100% از هر کدام آن دو یا از هر دو دفاع می کرد. اما در این مورد خاص او هم مانند خواهرش هیچ توضیحی برای آن رفتار به ذهنش نمی رسید. وقتی برگشتن آقای کالنز با تعریف و تمجید از ادب و نزاکت خانم فیلیپس حسابی خانم بنت را خوشحال کرد. بعد گفت که به جز لیدی کاترین و دخترش هیچ وقت زنی به این برازندگی ندیده است. چون نه تنها با کمال نزاکت او را به حضور پذیرفته بود، بلکه حتی با اصرار او را جز مهمانهای شب بعد دعوت کرده بود، هرچند که هیچ آشنایی قبلی با او نداشت. آقای کالنز فکر میکرد شاید این احترام به خاطر قوم و خویشش با آنهاست، اما خب هیچ وقت هم در عمرش این همه توجه و احترام ندیده بود. فصل 16. به قرار مداری که جوانها با خاله خود گذاشته بودن هیچ اعتراضی نشد. آقای کارنس هم کلی عذرخواهی کرد که در این ایام سفر نمیتواند این یک شب را در خدمت آقا و خانم بنت باشد. این بود که کالاسکه آمد و آقای کارنس و 5 قوم خویش او را در ساعت معین به مرتین برد. وقتی وارد اتاق پذیرایی شدند، دخترها با خوشحالی متوجه شدند که آقای ویکهام نیست دعوت شوهر خالشان قبول کرده و به خانه آنها میآید. بعد از اطلاع پیدا کردن از این قضیه، موقعی که همه روی صندلی‌های خود نشستند، آقای کالنز فرصت کرد تا با حوصله به اطراف خود نگاه کند و حسابی خوشش بیاید. چنان تحت تأثیر بزرگی آپارتمان و اسباب و اساس آن قرار گرفت که گفت انگار توی سالن تابستانی کوچک صبحانه خوری خوریست. چنین مقایسه ابتدا خوشایند نبود. اما وقتی خانم فیلیپس از او شنید که روزنگز چیز و صاحبش کیست، وقتی فقط شرح و توصیف یکی از اتاقهای پذیرای لیدی کاترین را شنید و فهمید که فقط قیمت بخاری دیواریش 800 پوند است، آن وقت متوجه شد که تعریف و تمجید آقای کالنز چه معنایی دارد. این بود که دیگر از مقایسه آپارتمان خود با اتاق سرایداری روزنگز هم دلخور نشد. آقای کالنز از شکوه و جلال لیدی کاترین و امارت و بارگاهش حرف زد. چند بار هم گریز زد و از اقامتگاه ناقابل خود تعریف کرد و گفت که چه دستی دارن به سر گویش این اقامتگاه میکشن. خلاصه تا آمدن آقایان با خوشحالی همین چیزها را میگفت و میدید که خانم فیلیپس هم به خوبی گوش میکنه و با اشتیاق به این حرفا گوش میکنن. خانم فیلیپس هم با شنیدن این حرفا نظر بهتری در مورد اهمیت و اعتبار آقای کالنز پیدا می کرد و در همین فکر بود که در اولین فرصت همه اینها را برای دوروبری‌ها و همسایه‌ها نقل کند. برای دخترها که حوصله شنیدن حرفهای این قوم خویش را نداشتند و کاری هم نداشتند جز اینکه بگویند کاش یک ساز آنجا بود و کپی‌های مختلف خود از چینی نقشدار بالای پیش بخاری را سبک سنگین می‌کردند. این انتظار خیلی طولانی بود، اما بالاخره انتظارشون به پایان رسید. آقایان آمدند. وقتی آقای ویکام وارد اتاق شد، الیزابت احساس کرد اولین بار که او را دیده بود و بعد که به یادش افتاده بود بی علت و دلیل نبود که از او خوشش اومده بود. افسران آن منطقه کاملا آراسته و آقا منش بودند و حالا بهترینش هم به مهمانی آمده بود. آقای ویکهام از نظر ظاهر و رفتار و حالت طرز راه رفتن یک ذره گردن بالاتر از بقیه بود، همانطور که همه نیز از آقای فیلیپس با آن قیافه پت و پنک بوی شراب می‌داد و پشت سر آنها وارد اتاق شد یک سر و گردن برتر بودند. آقای ویکهام مرد خوشبختی بود که چشم همه خانم‌ها به طرف او برمی‌گشت و الیزابت هم زن خوشبختی بود که نهایتاً آقای ویکهام کنار او نشست. خیلی گرم و دوستانه بلافاصله سر صحبت را باز کرد. البته داشت میگفت شب بارانی است و احتمالاً بارش شدیدی در پیش است، اما الیزابت احساس میکرد که حتی حرف معمولی و کسالتبار و پیش و پا افتاده هم با مهارتی که آقای ویکهام دارد جالب و جذاب به نظر میرسد. با وجود رقیبانی مانند آقای ویکهام و افسرها که توجه خانمها را به خود جلب کرده بودند، آقای کالنز داشت فراموش میشد. البته از نظر خانوم های جوان واقعا هم او هیچ بود، اما گهگاه خانم فیلیپس با اشتیاق به حرفای او گوش می داد و با رسیدگی و پذیرایش مدام قهوه و کیک به او تعارف می کرد. وقتی میز بازی را چیدن، او هم فرصت پیدا کرد لطف خانم فیلیپس را جبران کند و نشست تا حک بازی کند. گفت: در حال حاضر زیاد این بازی را بلد نیستم، اما با کمال میل بازی را بهتر خواهم کرد، چون در این زندگی و موقعیتی که دارم. خانم فیلیپس از همراهی او تشکر کرد، اما نتوانست منتظر شنیدن دلیل او باقی بماند. آقای ویکهام حک بازی نمی کرد و بلافاصله با کمال مسرت پشت میز دیگری رفت و بین الیزابت و لیدیا نشست. اما به نظر می رسید که لیدیا می خواهد تمام مدت او را به حرف بگیرد، چون واقعا لیدیا وراج بود. اما خب به بازیم خیلی علاقه داشت و خیلی زود چنان جذب بازی شد که همش دوست داشت شرط ببندد و جایزه ببرد و به خاطر همین هم دیگر به آدمها زیاد توجه نمی کرد. در خلال بازی آقای ویکهام وقت می کرد که با الیزابت حرف بزند. الیزابت هم مشتاق شنیدن حرفهای او بود، اما چیزی که در از دوست داشت بشنود، یعنی سابقه آشنایی آقای ویکهام با آقای دارسی، امیدی به شنیدنش نمی رفت. الیزابت حتی جرأت نداشت اسم آقای دارسی رو ببرد، اما به طریقی که انتظارش رو نداشت کنجکاویش ارضا شد. آقای ویکهام خودش موضوع را پیش کشید، پرسید از ندلفید تا مرتن چقدر راه است. بعد از جواب الیزابت با لحن مرددی پرسید چه مدت است که آقای دارسی آنجاست؟ الیزابت گفت حدود یک ماه. بعد هم برای اینکه موضوع عوض نشود اضافه کرد: می دانم که مرد بسیار ثروتمندی است در دربیشهر. ویک هم جواب داد: بله، ملکش خیلی عالی است. سالی 10,000 تا خالص. کسی را نمی توانستید پیدا کنید که در این مورد به اندازه من اطلاعات داشته باشد. من از زمان بچگیم با خانوادهش در ارتباط بودم. الیزابت تعجب کرد. حق دارید تعجب کنید دوشیزه بنت. آن هم بعد از اینکه احتمالاً دیدید دیروز چه رفتار سردی با هم داشتیم. شما با آقای دارسی زیاد آشنایی دارید؟ الیزابت با حرارت گفت: در همه حدی که بسم باشد. من 4 روز با ایشون در این خونه بودم. به نظرم خیلی نامطبوع هستند. ویکهام گفت: من حق ندارم نظر خودم را در مورد مطبوع بودن یا نبودن او بگویم. و صلاحیت اظهار نظر ندارم. آنقدر می شناسمش که نمی توانم داور بیطرفی باشم. برای من غیر ممکن است که بیطرف باشم. شاید شما هم جاهای دیگری با این حرارت نظرتان را نگویید. اینجا شما در خانواده خودتان هستید. راستش چیزی که اینجا میگم توی هر خانه دیگری هم در این حوالی میگویم جز ندلفید. هم از غرور و بدشون میاد. هیچ کس رو پیدا نمی کنید که نظر مساعدی دربارش داشته باشه. آقای ویکام بعد از وقفه کوتاه گفت: نمی توانم تظاهر کنم و بگویم متاسف می شوم اگر دیگران در مورد او یا هر کس دیگر بیش از حد استحقاق نظر خوش داشته باشند. اما در مورد او به نظرم زیاد از اینجور تصورها رواج دارد. ثروت و مقامش چشم همه را می بندد. از رفتار مغرورانه و آمرانش می ترسند. او را همانطور می بینند که خودش می خواهد. من با همه آشنای مختصرم اون آدم بدقنقی دیدم. ویکهام فقط سرش را تکان داد. بعد در اولین فرصت گفت: نمیدانم بیش از این هم در این ناحیه خواهد ماند یا نه. اصلا من نمیدونم، اما وقتی در ندلفید بودم چیزی در مورد رفتنش نشنیدم. امیدوارم کارهایی که در اینجا دارید به خاطر حضور او در این حلوادی صدمه نخورد. اوه نه، من کسی نیستم که آقای دارسی از میدان بدرم کند. او اگر نمیخواهد مرا ببیند خب میتواند برود. روابطی خوبی با هم نداریم و من همیشه از دیدنش ناراحت میشوم. اما هیچ دلیلی ندارد از دیدنش اجتناب کنم جز آن چیزهایی که میتوانم به همه دنیا بگویم: سوء استفاده زیاد و تأسف از اینکه چرا اینطور آدمی است. دوشیزه بنت، پدر ایشان مرحوم آقای دارسی، یکی از بهترین آدمهایی بودند که من در عمرم دیدم. بهترین دوست من بودند. من هر وقت این آقای دارسی را میبینم هزار خاطره غم‌انگیز زیاد میآید و دلم برای روح آن مرد میسوزد. رفتار او با من رسوایی آمیز بود. واقعا میتوانم هر چیزی را به او ببخشم جز بر باد دادن آرزوهای آن مرحوم و بدنام کردن اسم پدرش. الیزابت علاقه بیشتری به موضوع پیدا کرد و سراپا گوش شد. اما ظرافت و حساسیت موضوع مانع کنجکاوی و پرسجوی بیشترش میشد. آقای ویکهام شروع کرد از چیزهای کلی‌تر حرف زدن. مرتن، همسایه ها، رفت آمد ها و معلوم بود که از هر چه تا آن موقع دیده راضی است و به خصوص از این که از این موضوع آخر با نرمی و ملایمت زن پسند حرف زد. اضافه کرد: به خاطر رفت و آمد دائمی و معاشرت های دلچسب است که من به این ناحیه آمدم. می دانستم که هنگ آبرومند و خوبی است و دوستم دنی با صحبت هایی که درباره مقر فعلیشان کرد مرا بیشتر وسوسه کرد. از محبت های خیلی زیاد و آشنایی های خوبی که در مرتین به هم زدن حرف زد. راستش برای من رفت آمد و معاشرت واجب است. من آدم سرخورده‌ای بودم. روحیم با تنهایی جور در نمی آید. باید سرم گرم باشد و معاشرت کنم. من برای زندگی نظامی ساخته نشدم، اما اوضاع و احوال این را برایم پیش آورده. کارم قرار بود در کلیسا باشد. من برای کلیسا تربیت شده بودم. الان می بایست یک زندگی درست و حسابی داشته باشم. البته اگر جناب آقایی که دربارش حرف زدیم رضایت می دادن. واقعا؟ بله، مرحوم آقای دارسی بهترین منصبی را که می توانست برایم به ارث گذاشت. پدر خوانده‌ام بود. خیلی هم به من علاقه داشت. در مورد محبت‌های او نمی توانم حق مطلب را ادا کنم. می خواستم تأمینم کند و فکر می کرد این کار را هم کرده است. اما وقتی نوبت آن منصب شد به دیگری دادند. الیزابت گفت: خدای من، ولی آخر چطور ممکن بود؟ چطور وصیتش رو نادیده گرفتن؟ چطور شکایت نکردید؟ یک چیزهای غیر رسمی در وصیت نامه بود که من نمیتوانستم به قانون امید داشته باشم. آدم شرافتمند در نیت وصیت نامه چون و چرا نمی کند. ولی آقای دارسی چون و چرا کرد یا آن را توصیه مشروط تلقی کرد. گفت که من به سبب ریخت و پاش و بی احتیاطی به خاطر هیچ و پوش حقم را دست دادم.
بله، آن منصب 2 سال خالی ماند، درست تا موقعی که من به سن تصدی رسیدم، اما آن را به یک نفر دیگر دادن. در ضمن من مطمئنم که هیچ کاری نکرده بودم. طبع صمیمی و بیشیل پیلهی دارم. شاید گاهی بی‌محابا درباره او با خود او حرف زده باشم. چیزی غیر از این یادم نمی آید. راستش ما آدم های کاملا متفاوتی هستیم و او از من بدش می آید. حیرت آور است. سزایش این است که علناً آبرویش برود. یک روزی خواهد رفت، اما من این کار را نخواهم کرد. موقعی می توانم محکوم یا بی آبرویش کنم که پدرش از یادم رفته باشد. الیزابت برای احساسهای او احترام قائل بود و ویکهام را بعد از گفتن این مطالب جذابتر از قبل یافت. بعد از مکس گفت: ولی انگیزش چه بوده؟ چه چیزی وادارش میکرده اینقدر ظالمانه رفتار کند؟ نفرت شدید و عمیق از من، نفرتی که نمیتوانم به چیزی جز نوعی حسادت ربطش بدهم. اگر مرحوم دارسی کمتر دوستم میداشت، شاید پسرش با من بهتر تام میکرد. علاقه بیش از حد پدرش به من به نظرم از همان دوران بچگی ناراحتش میکرد. خلق و خویش جوری نبود که این نوع رقابت را تحمل کنم. خیلی وقتها من به او ترجیح داده میشدم. هیچ فکر نمیکردم آقای دارسی به این بدی باشه. البته هیچ وقت هم از او خوشم نمیومد. اما اینقدر هم او را آدم بدی نمیدانستم. فکر میکردم کاملا از هم‌نوعان خودش خوشش نمیاد. هیچ تصور نمیکردم اهل اینجور کینه توزی ها و اینجور ظلم ها و خصومت ها باشه. اما بعد از چند دقیقه فکر کردن ادامه داد: البته یادم میاد که یه روز در ندلفید از عمق ناراحتی هایش حرف زد، از اینکه آدم بخشنده ای نیست، اخلاقش باید وحشتناک باشد. ویک هام در جواب گفت: من در این زمینه آدم صائبی نیستم. من نمیتوانم انصاف را در حق او رعایت کنم. الیزابت باز به فکر فرو رفت و پس از مدتی با تعجب گفت: چه رفتاری با پسر خوانده، دوست، عزیز کرده پدرش؟ و خواست بگوید: آن هم جوانی مثل شما که ظاهرتان داد میزنه چقدر دوست داشتنی هستید. اما اکتفا کرد به این که: و کسی که بچگی هم بازیش بوده و همونطور که خودتون گفتی به هم خیلی هم نزدیک بودید. ما هر دو در یک ناحیه بودیم، اصلا در یک ملک نبودیم. بیشتر دوره جوانی من با هم گذشت توی یک منزل. سرگرمی های ما یکی بود. هر دو از محبت پدرانه مساوی بهره‌مند بودیم. پدرم شغلی داشت که شوهر خاله شما آقای فیلیپس به آن افتخار می کنند، اما همه چیز را ول کرد تا به مرحوم دارسی خدمت کند. تمام وقتش را صرف مراقبت از ملک کرد. آقای دارسی خیلی به پدرم احترام می گذاشت. صمیمی بودند. پدرم محرم اسرارش بود. آقای دارسی خیلی وقتها به زبان می آورد که مدیون نظراتهای دلسوزانه پدر من است. قبل از مرگ پدرم آقای دارسی خودش به او قول داد که به زندگی من سر و سامان خواهد داد. به نظر من آقای دارسی وقتی چنین قولی میداد هم میخواست دین او را ادا کند و هم میخواست محبتش را به من نشان بدهد. الیزابت گفت: چه عجیب، چه نفرت انگیز. فکر میکنم همین غرور آقای دارسی اجازه نداد تا با شما منصفانه رفتار کند. اگر غرورش نبود اینقدر به این نادرستی تن نمیداد. بله، اسمی جز نادرستی و بی‌شرافتی ندارد. ویک هام در جواب گفت: جالب است که تقریبا همه کارهایش را می شود به غرور نسبت داد. واقعا هم در بیشتر مواقع غرور بهترین دوستش بوده. این غرور بیشتر حسن اوست تا چیز دیگر. اما به هر حال هیچ کدوم ما منطقی نیستیم. در رفتارش با من انگیزه های قوی تر از غرور وجود دارد. شده که چنین غرور نفرت انگیزی به خیر و صلاح هم ختم شود؟ بله، باعث شده که خیلی وقتها دست و دلباز و بلند نظر باشد، پولش را فارغ بال ببخشد، مهمان نوازی کند، به مستأجرانش کمک کند، به داد تنگ دست ها برسد، غرور خانوادگی، غرور مادرزادی باعثش می شود، چون خیلی به پدرش افتخار می کند. این که خانواده‌اش را از چشم ها نیندازد، محبوبیتش را دست ندهد یا نفوذ کاخ پمبرلی را حفظ کند. خودش انگیزه بسیار قدرتمندی است. غرور برادرانه ای هم دارد و نوعی عاطفه برادرانه باعث می شود سرپرست بسیار مهربان و مراقب خواهرش باشد. همه می گویند او دلسوزترین و بهترین برادر است. دوشیزه دارسی چجور دختریه؟ سرش را تکان داد. کاش می شد او را دوست داشتنی بدانم. برای من سخت است که از دارسی ها بد بگویم. اما خب خیلی شبیه برادرش است. خیلی خیلی مغرور. بچه که بود با احساس و شیرین بود. خیلی هم به من علاقه داشت. من ساعتها وقتم را می گذاشتم با او بازی می کردم. ولی حالا دیگر برایم مهم نیست. دختر قشنگیست. 15-16 سال است. و فکر می کنم خیلی هم خوب تربیت شده. از وقتی پدرش مرده در لندن به سر می برد. خانومی با او زندگی می کند و بر تعلیم و تربیتش نظارت دارد. بعد از چند بار مکس و از این در و آن در زدن، الیزابت باز دلش خواست سر اصل مطلب برود. گفت: از صمیمیتش با آقای بینگلی تعجب میکنم. آقای بینگلی که مظهر خوشقلبی است و به نظرم خیلی هم دوست داشتنی است، چطور میتوانه با چنین مردی دوستی کند؟ چطور ما هم جور میشوند؟ شما آقای بینگلی را میشناسید؟ اصلاً. مرد جذاب دوست داشتنی خوش اخلاقی است. شاید نمی‌داند آقای دارسی چطور آدمی است. شاید، ولی آقای دارسی هر وقت که بخواهد می‌تواند دیگران را راضی کند. بی استعداد نیست. می‌تواند هم صحبت خوبی باشد به شرط اینکه فکر کند ارزشش را دارد. در محفل کسانی که هم رتبه خودش باشند خیلی فرق می کند تا محفل آدم های پایین تر از خودش. غرورش دست از سرش بر نمی دارد. اما با پولدارها سخت نمی گیرد. منصف است، صادق است، معقول است، قابل احترام است و شاید هم مطبوع. برای پول و مقام ارزش قائل است. کمی بعد بازی حکم تمام شد و بازیکنان دور میز دیگری جمع شدند و آقای کالنز آمد و بین الیزابت و خانم فیلیپس نشست. خانم فیلیپس طبق معمول از برد و باخت او پرسید. چیزی نبرده بود. همه دستها را باخته بود. اما وقتی خانم فیلیپس اظهار ناراحتی کرد، آقای کالنز خیلی جدی به او اطمینان داد که اصلا اهمیت ندارد و پول خیلی مختصری باخته است. بعد هم از خانم فیلیپس خواهش کرد که ناراحت نباشد. گفت: خانم، من واقفم که وقتی اشخاص می نشینند و ورق بازی می کنن باید شانسشان را امتحان کنن. خوشبختانه من در وضعی نیستم که 5 شیلینگ برایم مهم باشد. البته برای خیلی ها شاید هم مهم باشد. اما من یمن وجود دیدی کاتسین دو بورگ اصلا لزومی ندارد که به امور جزئی اهمیت بدهم. توجه آقای ویکهام جلب شد. چند دقیقه با آقای کالنز نگاه کرد. بعد آهسته از الیزابت پرسید که آیا این قوم و خیشانها آشنایی نزدیک با خانواده دوبورک دارد؟ الیزابت جواب داد: لیدی کاترین دوبورک تازگی ها منصبی به اینشون داده. من نمیدونم چطور آقای کالنز مورد عنایت ایشون قرار گرفته، ولی مسلما مدت زیادی نیست که لیدی دوبورک را میشناسه. لابد میدونید که لیدی کاترین دوبورک و لیدی ان دارسی خواهر هم بودند. در نتیجه لیدی کاترین دوبورگ خاله همین آقای دارسی هستند. نه، از کجا می دونستم؟ من از قوم خویش های لیدی کاترین چیزی نمی دونم. تا 2 روز پیش اصلا وجود لیدی کاترین هم خبر نداشتم. دخترشان دوشیزه دوبورگ ثروت خیلی زیادی خواهد داشت و میگویند که این دختر با پسر خالش ازدواج خواهد کرد تا 2 ملک و املاک یکی شود. الیزابت با شنیدن این خبر لبخند زد، چون به یاد دوشیزه بینگلی بیچاره افتاد. پس همه رسیدگی ها و مراقبت های دوشیزه بینگلی بیهوده بود. ابراز احساساتش برای خواهر آقای دارسی و تعریف و تمجیدهایش از خود آقای دارسی عبث بود، چون ظاهرا تکلیف آقای دارسی عقب مشخص شده بود. الیزابت گفت: آقای کالنز خیلی با احترام از لیدی کاترین و دخترش حرف میزند. اما با جزئیاتی که از ایشان نقل کرده است، به نظرم این حالت امتنان چشمش را به واقعیت بسته. لیدی کاترین با اینکه ولی نعمت آقای کالنز است، زن از خود راضی و متکبری است. ویکهام در جواب گفت: به نظر من هم از خود راضی است، هم متکبر تا دلتان بخواهد. سالهاست او را ندیدم، اما خوب یادم هست که هیچ وقت از او خوشم نمی آمد. رفتارش مستبدانه و اهانت آمیز بود. معروف شده به اینکه عاقل و زیرک است، اما من نظرم این است که بخشی از توانایی هایش از مقام ثروتش ناشی می شود، بخشی هم از رفتار آمرانش، بقیه هم از غرور خواهرزادش که خیال می کنند هر کس قوم و خویش اوست، لابد فهم و شعورش در حد اعلاست. الیزابت فکر کرد که ویکهام چه معقول همه چیز را توضیح می دهد. هر دو راضی به گفتگوی خود ادامه دادند تا بالاخره موقع غذا خوردن شد و برق بازی به پایان رسید و بقیه خانم ها هم فرصت پیدا کردند تا از عنایات آقای ویکهام نصیبی ببرند. به علت سر و صدای شام خانم فیلیپس مجال گفتگو نبود، اما رفتار آقای ویکهام به مزاق همه خوش می آمد. هر حرفی که می زد خوب بود، هر کاری که می کرد جذاب بود. الیزابت وقتی از آنجا خارج می شد فقط به آقای ویکهام فکر می کرد. تمام ذهنش را آقای ویکهام پر کرده بود و در تمام مدت برگشتن به خانه به چیزهایی که او گفته بود فکر می کرد. در راه برگشتن اصلا فرصت پیدا نکرد اسمش را ببرد، چون نه لیدیا یه لحظه ساکت می شد نه آقای کالنز. لیدیا یک ریز از بازی ورق حرف می زد، ژتون‌هایی که باخته بود و ژتون‌هایی که برده بود. آقای کالنز هم از ادب و نزاکت آقا و خانم فیلیپس داده سخن می داد. می گفت که اصلا به باخت‌هایش اهمیتی نمی دهد. همه غذاها را اسم می برد، مدام نگران بود که مبادا جای این قوم خیش ها را توی کالاسکه تنگ کرده باشد. خیلی حرف ها هم داشت که بزند اما نشد، چون بالاخره کالاسکه مقابل خانه لانگبورن ایستاد.